از تو اطاعت کنند. دستانم حرکتی نکنند که خشم تو را برانگیزد، پاهایم جایی نروند که تو کراهت داری، چشمانم نبینند آنچرا نمی پسندی، گوشهایم نشنوند آنچرا نام تو در آن برده نمی شود.
یا حی یا قیوم، 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 يا حي يا قيوم، 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 يا حي يا قيوم.
یاران عزیز، هنگام ملکوتی اذان ظهر امروز به افق همدان ساعت 12:12 است، در بخش یک آیه یک نکته حجت الاسلام علی نقی شرحی خواهند داشت بر آیه از قرآن کریم.
سبحان الله،
یک آیه یک نکته.
سوره نساء آیه 54 الی 55.
قرار بهشون حکم و نبوت، کتاب و حکمت و ملک عظیم بهشون داده بشه. آل ابراهیم منظور اهل بیت عصمت و طهارتن. اینجا یا ابراهیم همون حضرت ابراهیم و آل پیامبر و دودمانشه، یا اینکه اینجا ابراهیم در تشبیه پیغمبر آل همین، یعنی همونطوری که ما به آل ابراهیم کتاب و حکمت نبوت دادیم، به آل رسول خدا هم حکم خواهیم داد. لذا این که میگید نبوت و خلافت یه جا جمع نمیشه، چطور ما به آل ابراهیم منصبهای ابراهیمی دادیم؟ شما اینو میدونید چطور؟ اصلا اساس بنی اسرائیل یعقوب، چون آل ابراهیم هن اینا، اینا این مقامات رو از آل ابراهیم بودن دارن. پس همونطوری که امر خلافت و امامت، کتاب و حکمت و ملک عظیم و امامت از فروعات و پیوستهای نبوت و مخصوص به آله، اونجا هم بود اینجا هم هست. قرار بوده نبوت در آل ابراهیم باشه، خب اینم آل ابراهیمه و ما از اول قرار بوده به آل ابراهیم، اون کسانی که آلن نه ذریه، به آل میرسه، به ذریه نمیرسه. حضرت ابراهیم سوال کرد در ذریه من هست؟ فرمود لا ینال اهل الظالمین، یعنی به ذریه ظالم نمیرسه. ذریه‌ای که مقام عصمت نداره، شایستگی نداره، نمیرسه. به ذریه‌ای میرسه که شایستگی داره، به اونی میرسه که آل باشه. آل یعول و امرهی اله معول ها مولون الهی، یعنی امرش بر میگرده پیغمبر، یعنی همه امورش به پیغمبر میگرده. یعنی چی؟ فکرش به پیغمبر بر میگرده، عملش به پیغمبر بر میگرده، خطورش، بیانش، همه چیش بازگشت به اون میکنه. این مقام امامت و ملک عظیم به کی میرسه؟ به آل، کسی که مأوا و منزل و قرارگاه وجودی شخصیتش چی باشه؟ ابراهیم. کی باشه؟ پیغمبر.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم
محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
هنگام ملکوتی اذان ظهر امروز چهارشنبه به افق همدان و دیگر شهرها رو خدمتون اعلام کنم. همدان ساعت 12:12 خواهد بود، بهار ساعت 12:13، فامنین ساعت 12:11، درگزین ساعت 12:10، رزن ساعت 12:10، کبدروهنگ ساعت 12:12 خواهد بود، ملایر ساعت 12:11، توی سرکان ساعت 12:13، نهاوند ساعت 12:13 و صدا با ساعت 12:14 خواهد بود.
یا حیو یا قیوم، 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 يا حي يا قيوم، 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 يا حي
یا قیوم. یاران گرامی، به پایان برنامه رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزاریم. امیدوارم که تلاش همکارانم مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. ضمن خداحافظی، روح روان خودمون رو مزین میکنیم به تلاوت آیاتی از قرآن کریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون يا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيب ترحمون واتقوا
اذان ظهر به افق همدان، مؤذن حمید رضا احمدی وفا.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأمن لا إله إلا الله لا إله إلا الله
عجلوا بالصلاة
شنبه. به نام تو امروز آواز دادم سحر را، به نام تو خواندم درخت و گل و باد و نیلوفر صبحدم را، تو را باغ نامیدم و صبح در کوچه بارید، تو را در نفسهای صبح آشیان دادم ای آذرخش مقدس. با این نام صدا می کنم تو را،
یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم.
جلوه کند نگار من تازه به تازه نو به نو، دل برد از دیار من تازه به تازه نو به نو.
است پایتخت تاریخ و تمدن ایران. موجب ام ردیف 94 مگاهرتز.
تقدیم به ساحت نورانی کریمه اهل بیت، بانوی نور، خورشید شهر قم، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. جوان اعجوبه، زندگی نامه و خاطرات جوان نخبه و روحانی شهید سید مصطفی الحسینی. نویسنده محسن عمادی. گویندگان ناهید احمدی خو، محمد حسین غلامی. ناصر تر، محمد برخوردار. تهیه کننده نسرین والا مقام. کاری از صدا و سیمای مرکز همدان با همکاری اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان همدان. سید مصطفی عاشق زیارت عمه عزیزش حضرت معصومه سلام الله علیها بود. طلبه شد و به قم آمد و آخرین بار در مسیر رسیدن به شهر قم از زیارت عمه عزیزش راهی آسمان شد.
هیچ جا بهتر از اینجا نیست. باید بشکند دل اگر مثل نمازم در سفر باشد، که نیست. هر که آمد حاجت ایل و تبارش را گرفت. این حرم جای کسی که بی هنر باشد که نیست. مادرم این مرتبه قول شفا از من گره. می ترسم دعایم بی اثر باشه که نیست.
قسمت پنجم.
آیه اول دهه 50 بود. اون موقع درباره آینده انقلاب و طرح و برنامه انقلابیون صحبت میکرد. میگفت بعد از پیروزی و از بین بردن نظام ظالم پهلوی، اولین کاری که باید انجام بشه محرومیت زدایی و رسیدگی به قشر ضعیف و محروم جامعه است. کار جهادی بلافاصله باید در مناطق محروم شروع بشه. سید مصطفی این حرفا رو زمانی میزد که هیچ خبری از حرکت انقلاب نبود. به همراه عمو جلال که خیلی با اون رابطه گرم و صمیمی داشت و دوستای دیگه به محله‌های فقیرنشین می‌رفتن و خانواده‌های مستضعف رو شناسایی می‌کردن. سید در حد توان کمک‌هایی به این خانواده‌ها می‌رسوند. گاهی اوقات به همراه اونها جهت سرکشی به خانواده‌های مستضعف می‌رفتن. به یاد دارم منزلی که از این محروما رفتیم. کف اتاق به جای موکت و فرش کارتون انداخته بودن. خونه خیلی محقری بود. غذایی هم که برای خودشون روی اجاق گاز گذاشته بودن آب بود که داخلش چند تا نخود بالا پایین میشد. من وانت داشتم. تقریبا هفته یه بار سید مصطفی میومد به سراغ من و مقداری مواد غذایی و چیزای دیگه بار میزد و به همراه ایشون به مناطق محروم میرفتیم. اونها رو بین خونه‌هایی که میشناخت توزیع میکرد. البته نمیذاشت من متوجه بشم که به چه کسی تحویل میده. اعتقاد داشت در کمکی که انسان میکنه نباید آبروی طرف مقابل تهدید بشه. نزدیک عید که میشد فعالیت سید هم بیشتر میشد. هزینه این اقلام رو به سختی از جاهای مختلف تأمین میکرد. در سالهای بعد از شهادت سید مصطفی پدرش راه اون رو ادامه داد. برای خانواده هایی که پسرش میشناخت ماهیانه کمک هایی میفرستاد. سید مصطفی گشاینده گرفتاری‌های مردم بود. فقط کمک مادی به فقرا نمی کرد. مشاور خوبی برای اونها بود. یادم همیشه به محرومان می گفت نمازتون رو اول وقت بخونید تا از فقر و بیچارگی در امان باشید. اولین بار که چهره نورانی و ملکوتی ایشون رو دیدم مجذوب کلام و رفتارش شدم. بعدها فهمیدم که اسم ایشون سید مصطفی الحسینیه. بعد اومد منزل ما. خیلی انسان وارسته و مؤمنی بود. خونه ما کاهگلی بود و وضعیت مناسبی نداشت. منزل ما رو دید و گفت دوست نداری دستی به سر و روی خونه بکشی؟ گفتم چرا؟ دوست دارم. اما پول ندارم. آقا سید گفت شما مصالح بگیر، گچ کردنش با من. چند روزی توی منزل ما کار کرد. اون حتی توی همون حالت از ارشاد کردن و گفتن مسائل شرعی و احکام غافل نبود. از کوچکترین فرصتی برای هدایت ما استفاده میکرد. یادم میاد درباره آداب نماز، وضو گرفتن، احترام به والدین و خیلی چیزایی دیگه صحبت میکرد. آقا سید تشنه یک کمک به دیگران بود.
الان وقتی به کارای سید مصطفی فکر میکنیم واقعا تعجب میکنیم. کلامش بسیار تاثیرگذار بود. مسیر زندگی خیلی از آدم‌ها رو تغییر داد. از ویژگی‌های خاص اون توجه ویژه در برخورد با نامحرم بود. بارها دیده بودیم که بعضی از افراد به اصطلاح مسلمان حریم حجاب و نامحرم رو رعایت نمی‌کنن. بعضی ها رو می دیدیم که در محیط فامیل احساس می کردن به همه محرمن، شوخی و خنده با نامحرم. یکی از توصیه های جدی مصطفی درباره برخورد با نامحرم بود. با من که خواهرش بودم زیاد صحبت می کرد. علت حجاب و برقراری حریم بین زن و مرد رو توضیح می داد. با دلیل من رو متقاعد می کرد که به چادرم بیشتر اهمیت بدم و در کوچه و خیابون سرم رو بی دلیل بالا نیارم. خودش هم اینطوری بود. خیلی دقت میکرد که دوچار نگاه حرام نشه. وقتی نامحرم تو خونه ما بود کمتر شوخی و خنده میکرد. خاله ما میگفت دختر کوچیکی داشتم. دوران طاغوت بود و ما شاهد بی‌حجابی زنان و دختران جوان بودیم. ما در پایگاه نظامی همدان زندگی میکردیم. بعضی از همسایه‌های ما اهل حجاب و دیانت نبودن. برای همین با وجود این که من خودم خیلی نسبت به مسائل اسلامی مقید بودم، اما وقتی سید مصطفی به خونه ما می اومد همیشه به من درباره حجاب دخترم سفارش می کرد. معتقد بود که باید از همون دوران کودکی فرزندان خودمون رو با احکام و مسائل اسلامی آشنا کنیم، البته با رعایت همه جوانب تا کودک دچار سختی نشه. مدتی بعد دخترم به کودکستان رفت. در اون زمان اغلب معلم‌ها تحت تأثیر فضای فرهنگی جامعه اهل حجاب نبودند. بعضی از اونا حتی اجازه پوشیدن روسری به شاگردانشون هم نمی‌دادن. سید مصطفی به من تأکید می‌کرد که دخترت رو حتماً با حجاب و روسری به کودکستان بفرست. توصیه‌های اون خیلی در فرزند من مؤثر